أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس الرابع والعشرون، جلسه 24 از مباحثه فقه المسجد. در کلیات بحث از مسجد و فقه المسجد بودیم و در امر سوم از این کلیات، که کلیات رو گفتیم باب اول کلیات است و این باب اول یشتمل علی امور، که دو امر رو بیان کردیم: مکانت المسجد، مفهوم المسجد لغتا و شرعا، و یالله و سوم هویت المسجد. در هویت مسجد که به دنبال اون اهدافی که مسجد برای اون بنا شده، که اون اهداف در حقیقت در مجموع تشکیل دهنده هویت مسجدن، اهدافی که انسان برای او آفریده شد، این شخصیت انسان رو شکل میدهد. اگر بگیم شخصیت انسان و هویت انسان یک بعدش عبادت است، حرف گزافی نگفتیم، چون برای اون هدف خلق شده. اگر یک بعد از شخصیت انسان رو بگیم کمالیابی و کمالجویی است، حرف نادرستی نیست. چرا؟ چون انسان خلق شده برای اینکه به تکامل برسد. در باب مسجد هم همینطور، یا الله، در باب مسجد هم همینطور است که هویت مسجد اون جهاتی است که مسجد باید یا خودش یا اهلش را به آنجا برساند. لذا دو نکته رو، دو جهت هویتی رو در باب هویت مسجد بیان کردیم: یکی الارتباط بالله و دوم الارتباط به یوم الاخره. یکی ارتباط با مبدأ یکی هم ارتباط با معاد. یکی ارتباط با مبدأ، یکی ارتباط با معاد. یا الله. سومین نکته‌ای که در این جلسه بهش می‌پردازیم این است که هویت سوم مسجد یا سومین بعد از هویتی، بعد هویتی مسجد، عبارت است از الایمان بالله و الاجتناب عن الشرک. بعد سوم از هویت ایمان به خدا و اجتناب از شرک است. مسجد بنا برای این بنا شده و می شود، اصلا جعل مسجد، تشریع مسجد برای این است که سبب فراهم شدن زمینه ایمان به خدا بشود و سبب و زمینه ابتعاد و دوری از شرک و کفر بشود. الایمان بالله و الاجتناب عن الشرک. اینو از قرآن و سنت می شود استفاده کرد. از قرآن و سنت یستفاد استفاده می شود که هویت مسجد هویت ایمان به خداست از یک جهت، و هویت دوری از شرک است از جهت دیگر. قرآن کریم در سوره توبه آیه‌ای که در بخش اول و بعد اول از هویتی که ارتباط با خدا بود خواندیم و مورد گفتگو قرار دادیم، از نفس همان آیه این هم استفاده می شود. قرآن در این باره این چنین می فرماید: از یه جهت دوری از شرک، سوره آیه 17، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. کفار مشرکین که همچنان اعتراف به کفر و شرکشون دارن، اینها شایسته تعمیر مسجد، بناء مسجد نیستن. مسجد محورش محور ارتباط با شرک نیست، دوری از شرک است. در مقابل فمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات الی آخر آیه. در مقابل فهمون اون کسی اهلیت دارد، اون کسی قابلیت دارد نسبت مسجد که چه در بنا چه در تعمیر و احداث و تعمیر مسجد ورود پیدا کند، که این اهلیتش تأمین این شرط از شرط ایمان. شرط ایمان شرط ایجاد اهلیت برای تعمیر مسجده. پس این که فقط مؤمنین اهلیت دارن تا مسجد بسازن، مسجد تعمیر بکنن، حکایت از این میکند که هویت مسجد هویت ایمانی است. هویت ایمانی است، لذا هر کی میخواد تو این دایره وارد بشود، اول باید این شرط رو تأمین کنه تا اهلیت پیدا کند، لیاقت پیدا کنه. این از کنم محضر شما که یک جهت. یک جهت دیگر باز تو همین آیه استفاده می شود، این که چرا مسجد رو فقط مؤمنین می توانند تعمیر کنند و بنا کنند. چرا مسجد چه خصوصیتی دارد؟ سرش شاید این باشد که در مسجد انسان مؤمن باید تربیت شود. در مسجد انسان مؤمن باید تربیت بشه، یعنی مسجد باید و در بنا از شرط ایمان باشد تا بتواند خود مسجد تربیت کند انسان مؤمن را. پس از هر دو جهت، کسی که بنای مسجد رو میخواد متولی بشود در احداثش، او باید شرطیت ایمان رو ایجاد کنه در خودش. برای دیگران باز این مسجدی که مؤمن بنا می کند، این لیاقت داره، قابلیت دارد که مؤمن پرور هم باشد، تربیت کند. از کنم محضر شما انسانهای مؤمن. پس از یک جهت ایمان شرط اهلیت برای ارتباط با مسجده، یعنی تعمیر و بنای مسجد نوعی ارتباط با مسجد است. از جانب آخر اینه که ان للمسجد یربی الانسان مؤمنا، انسان رو، او یربی انسانا مؤمنا، انسان رو مؤمن تربیت میکند. لذا همین نکته در روایات هم بیان شده. پس آیه قرآن رو که از یه بعد دیگر هویتی ازش استفاده کرده بودیم، اینجا هم مورد استناد قرار دادیم که حکایت از این میکند، الآیت و تهکی، حکایت میکند که مسجد هویتش هویت ایمانیست. در روایات هم به همین نکته باز اشاره شده. مثلا کنز الامال متقی هندی نقل میکند، از جناب حلیت الاولیا هم نقل میکند، از جناب سلمان، از سلمان فارسی یا سلمان محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد، که سلمان فخر عالم اسلام است و عالم بشریت و از همه مهمتر فخر ایرانیان هم هست. سلمان نقل میکند از پیامبر که پیامبر فرمود المسجد و بیت و کل مؤمنن، مسجد خانه هر مؤمنی است. خانه هر مؤمنی است یعنی مؤمن اهلیت دارد در این خانه ورود پیدا کند. ببینید در مسائل عرفی کسی که اهلیت ارتباطی با شما نداشته باشد شما تو خونه راهش نمیدی. ممکنه با خیلی از افراد آدم یه ارتباطات اجتماعی و کاری داشته باشه اما همه را در خانه خودش راه نمیدهد. تو خانه را کسی راه میده که اون اهلیت ارتباط با اون خانه داشته باشه، به تعبیری محرم باشد، به تعبیری لیاقت داشته باشد، کسی که بتوانی بهش اعتماد بکنی. مثلا حالا در حوزه‌های گوناگون کسی که از جهت اخلاقی با شما سازگار باشد، از جهت اعتقادی با شما سازگار باشد. لذا اما اینجا پیغمبر فرمود المسجد و بیت و کل مؤمنن، مسجد خانه ی هر مؤمنی است، یعنی مؤمن با این خانه ارتباط میتواند داشته باشد. مؤمن اهلیت دارد که در این خانه ارتباط داشته باشه. از یه جهت دیگه وقتی مسجد خانه ی مؤمن شد یعنی اینکه این مسجد میتواند و قابلیت دارد که مؤمن رو بپروراند و انسان رو به تربیت ایمانی سوق بده. بنابراین یک نقطه مهمی از این بحثی که بیان کردیم استفاده می شود، اینی که گفتیم مسجد هویتش هویت ایمانی است، یک نقطه استفاده می شود و آن نقطه این که چون ایمان یک مسئله اعتقادی است، ایمان یعتبر من المسائل العقدیه یا عقائدی، از مسائل اعتقادی استفاده به شمار میاد، بنابراین اگر این چنینه وقتی گفتیم مسجد هویتش ایمانی است در یک بُعد، یعنی هویت مسجد هویت اعتقادی است، قبل از این که مسئله هویت اخلاقی باشه، هویت اجتماعی باشد، هویت مسجد هویت اعتقادیه. پس اگر این طور شد باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که هویت مسجد هویت اعتقادیه، به خاطر اینکه ایمان جزء مسائل اعتقادی است. خب این سومین در حقیقت بعد از ابعاد هویتی مسجد که شد هویت ایمانی، که از قرآن استفاده کردیم و از روایات هم استفاده کردیم، استناد به قرآن و استناد به احادیث صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. الرابع، بعد چهارم در هویت مسجد بعد تقواست. بعد چهارم رو هویت مسجد تقوى الله، هویت تقواست. هویت تقوا، قبل از اینکه استناد رو بیان بکنیم تأمل بفرمایید، این بعد چهارم با بعد سوم و بعد دوم و بعد اول یه فرقی دارد. بعد اولی که گفتیم ارتباط به الله، بعد یعنی هویت توحیدی. بعد دوم که گفتیم ارتباط با آخرت، هویت آخرتی، آخرتگرایی. سوم گفتیم ایمان به الله، بعد ایمانی و هویت ایمانی، هم توحید هم معاد هم ایمان، همه جز مسائل چیان اعتقادی هستن. اما تقوا که میگیم، تقوا جز مسائل اخلاقی است. تقوا جز مسائل اخلاقی است. پس اون سه بعد رو که بیان کردیم میتواند خود سه تا در زیر مجموعه یک پرچم قرار بگیرد، یک عنوان قرار بگیرد که هویت اعتقادی مسجد باشد. یا هویت عقیدتی مسجد باشه. اما تقوا در بعد اخلاقی قرار میگیرد. پس هویت مسجد علاوه بر اینکه یک هویت اعتقادی و باورهای اساسی هست، یک هویت اخلاقی هم هست. بر این بعد از هویت اخلاقی در روایات تأکید شده. باز من دو تا روایت رو محضر شما میخوانم از وجود مقدس پیامبر اسلام. یک در مستدرک الوسائل هست که مستدرک الوسائل نقل میکند از جناب قطب راوندی در کتاب لب اللباب، که جلسات قبلم برخی روایات از این کتاب خوندیم. عن النبی، از پیامبر روایت میکند، پیامبر فرمود المساجد و بیوت المتقین، مسجد خانه و خانه ها، مساجد خانه های اهل تقواست، خانه های افرادی هستن که اهل تقوا باشن. و من که حالا زیلی داره، زیلشو میخونم، استنادمون به این زیلی به همین صدره، فهمود و من کانت المساجد و بیتهو، حرکتی که به کسی که مساجد خانه او باشه، و من الله له بالروح و الراحه، خدا تضمین میکند برای او هم آرامش رو و طمأنینه رو، و الجواز علی الصراط، هم اجازه عبور از صراط. این یک روایت، استدلالم به صدر روایت المساجد و بیوت المتقین، باز با همون کیفیت استدلالی که در جهت قبلی بیان کردیم. وقتی عنوان بیت میدهد، بیت محل ارتباط و حضور است، همانطور که خدا در مسجد فمود مساجد الله یا ان المساجد لله، استفاده کردیم هویت و حریت ارتباط با خداست. اینجا وقتی میفهمد المساجد بیوت المتقین، یعنی مسجد جایی است که مرتبطین با این مسجد باید از این صفت برخوردار باشن، از صفت تقوا، از خصوصیت تقوا. حالا این روایت رو داشته باشید، توضیح دربارش باز بیشتر عرض میکنم. روایت دیگر رو دوباره کنز المال متقی هندی نقل میکند در جلد هفتم صفحه 580، نقل میکنه از وجود پیغمبر اکرم، پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود المسجد و بیت و کل تقیین، فرمود مسجد خانه هر انسان با تقوی است. این استدلال روایت قبل و این استدلال قبلی که بیان شد. باز از دو جهت قابل تبیین است. از یک جهت المسجد و بیت و کل تقیین، یعنی کل من یرید ان یرتبطه او یکون مرتبطا بالمسجد فلا بد اولا ان یکون من اهل التقوى، اول باید تقوا رو ایجاد بکند، مرتبط با مسجد باشد. در ارتباط با مسجد زمینش و شرطیتش چیه؟ تقواست. در جهت دوم بیت و کل تقیین، یعنی هر کسی که میاد تو این خانه باید تربیت تقوایی پیدا کند. پس از دو جهت، باز یه تکمله و اضافه ای رو بیان کنم. اضافه این است، وقتی میگیم که مسجد هر کسی میاد باید تربیت تقوایی پیدا کنه یا تربیت ایمانی پیدا کند، یعنی امور مسجد، ثقافات مسجد، برنامه های فرهنگی مسجد باید آنچه که جز شؤونات مسجده، باید همه جنبه های تربیت ایمانی، تربیت تقوایی، تربیت های گوناگون درش نهفته شود، تا بتواند، چون خود در و دیوار که تربیت نمی کند. و مقصود از این، ما دنبال هویتیم نه درباره بنا، الان درباره هویت حرف می زنیم، یعنی آنچه که این خانه قابلیت دارد اثر بگذارد. اثر این خانه مربوط به اون اعمال درون این خانه است، نه خود در و دیوار. خب عرض کنم محضر شما، پس اینم از این جهت بیان هم کردیم که تقوا جنبه اخلاقی است. پس شکی در این نیست، لا شک در این که تربیت حول محور تقوا یعنی تربیت اخلاقیه، یعنی عبارتون عن تربیت الاخلاقیه. چرا میگیم تربیت اخلاقی است؟ باز تأمل بفرمایید. تربیت اخلاقی میگیم به این جهت که تقوا از ماده وقایه هست، وقایقی از کنم محضر شما وقایتن، از ماده وقایه به معنای خود نگهداری است، مراقبت. لذا تقوا چیه؟ تقوا عبارتون عن صیانت النفس عن الوقوع فی میدان الاخطار المادیت والمعنویه، یعنی اینکه انسان خودش رو مراقبت کنه، صیانت ببخشد از اینکه در میدان خطر وارد بشود، خودش رو بندازه در میدان خطر. حالا چه خطرهای مادی چه خطرهای معنوی، چه خطرهای مادی و چه خطرهای معنوی. این از یک جهت تقوا اینه. از جهت دیگر دوباره تقوا چیه؟ یک جهت این. جهت دوم تقوا، سوال، تقوا عمل است؟ فرمودن اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. تقوا عمل کاره؟ یعنی ما بریم یک کاری بکنیم مثل نماز میخونیم تقوا هم داشته باشیم، یا اینکه یک عمل نیست؟ تقوا عبارتون عن روحیت المعنویه او الحالت المعنویت التي تجتمع مع كل عمل. تقوا عبارت است از یک حالت معنویه، حالت نفسانی، که این حالت نفسانی با هر عملی جمع می شود. یه مثال بزنم، مثلا در باب انتظار، انتظار مهدویت میگن منتظر باش. منتظر باشم یعنی چی؟ چه کار کنم منتظر باشم؟ انتظار عمل نیست، اما انتظار یک حالت، انتظار رو تعریف کردن گفتن الکیفیت النفسانیت التی تنبعث منها التهیؤ لما تنتظره. گفتن انتظار یک کیفیت نفسانی است در درون ما که از او انبعاث پیدا می کند، تحرک ایجاد میشه برای آمادگی نسبت به اون کس و یا اون چیزی که منتظر او هستیم. کیفیت نفسانیت تنبعث منها التهیؤ لما تنتظره. این گفتن انتظاره. خب همونطور که انتظار اینه، وقت انتظار من در اخلاق من، انتظار من در استکبار ستیزی من، انتظار من در ظلم ناپذیری من، انتظار من در معرفت نسبت به امام زمان، همه اینها تعقب پیدا میکنه. هر کمی اعمال اون حالت درش هست، اون کیفیت نفسانی درش هست. تقوا اینطوره. تقوا یک عمل نی، یک حالتیست با هر عملی جمع میشه. لذا در نماز هم آدم با تقوا باید باشه، یعنی اون حالت نفسانی و حالت روحیه تقرب به خدا و دوری از گناه باشه. یعنی تو نماز هم آدم باید فکر گناه نکنه. تقوا، لذا تقوا چیه؟ لذا تقوا عامل سبب صحت نیست، سبب قبوله. تأمل فرمودید ما دو مقام داریم، مقام الصحه و مقام القبول. مقام صحت اینه که شما شرایط و اجزای نمازت که درست باشه، قیامت، قعودت، رکوعت، سجودت، قرائت درست باشه، تا گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با تسلیم از نماز خارج شدی، نماز میگن صحیحه، میگن صلاتو که صحیحه. صلاتو که صحیحه نشه، یعنی این نماز مجزیست از این که شما دوباره نباید نماز بخونی، نیاز به اعاده نداره. اما این نماز در درگاه خدا قبول شد یا قبول نشد؟ قبول شد یعنی چه؟ یعنی مایه ارتقاء من شد یا نشد؟ یعنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا این نماز موجب دوری از فحشاء و منکر شد یا نشد؟ مقام قبوله، مقام قبول بالاتر است، یعنی آثار نماز برش بار بشود. اینجا تقوا شرط قبول است، لذا شرط قبول جز هویت، نه شرط صحت. شرط قبول جز هویت مسجد هستش. لذا تقوا رو اون وقت در مجتمع این از این جهت که یک عمل نیست. نکته سوم، جهت سوم چی گفتیم؟ تقوا یک صیانت النفسه، این از این جهت. دو، تقوا گفتیم از کنم محضر شما شرط قبوله نه شرط صحت. عمل نیست، یک حالتی است با همه اعمال جمع می شود. سوم، در جهت سوم این است که تقوا از کنم محضر شما عامل هدایت و سعادت جامعه هست، نه کثرت عمل. سوال، جامعه سعادتمند کدوم جامعه؟ جامعه ای که نماز زیاد توش خونده بشه، روزه توش زیاد گرفته بشود، ولو این روزه دار بی تقوا باشد، ولو این نمازگزار بی تقوا باشه. اینطور نیست. مجتمع اسلامی افرادش در ارتباطات صحیح یا قوام مجتمع، المجتمع الاسلامی یقوم على کثرت الصلاة و صیام، لا بل یقوم على التقوى، بر تقوا. لذا مسجد از کنم محضر شما که هویتش هویت تقواست. چرا؟ چون قرآن هم تصدیل کرد فهمون لمسجدون، در واقع مسجد قبا وقتی میخواد مسجد رو حقیقت مسجد بیان بکنه فهمون لمسجد رو اس سعلت تقوا، اون مسجدی که بر پای تقوا بنا شده است، این مسجد بهتر است که درش نماز گذاشته بشه، درش اقامه بشه و درش حضور پیدا کند. تأمل بفرمایید، اون تعریف از مسجد قبا به خاطر یک جنبه ظاهری نیست، جنبه سیاسی نیست، بلکه جنبه هویتی مسجده. باز تأمل بفرمایید، مسجد ضرار چرا تخریب باید بشود؟ چون مسجد ضرار هویت مسجد ندارد، هویت مسجد ندارد. حالا انشاءالله میرسیم که مثلا وحدت الفت جامعه یکی از هویت‌های مسجده. مسجد ضرار مسجد نفاق بود، مسجد اختلاف بود، مسجدی که سبب اختلاف در جامعه بشود او اصلا هویت مسجد نداره، هویت مسجد نداره. لذا اصلا نیازی نیست بگیم مسجد ضرار رو پیغمبر چون حضور داشت پیامبر بود دستور تخریب داد. نه، اصلا مسجد ضرار مسجد نبود، مسجد نبود تا نیاز به حکم تخریب داشته باشد. مسجد یه بنایی بود، یه چیزی بود. لذا هویت مسجد از کنم محضر شما اون چه که باز تعمل بفهمد، اون چه که سبب می شود مجتمع اسلامی، جامعه اسلامی یک جامعه مثالی بشود، التي تمثل یا الذي، التي تمثل المجتمع الاسلامی المثالی، یعنی نمونه، مجتمع نمونه ایجاد می کند، اون خصوصیت و هویت تقوای این مجتمع هستش. که بعد حالا این خود این تقوا فرصت من تمامه، ولی خود این تقوا از کنم محضر شما چرا باز هویت این هویت تقوا در مسجد مهمترین هویت مسجد هم هست. حالا یکی از مهمترین هویت های مسجده، اگر نگیم مهمترین، یکی از هویت ها مهمترین هویت هاست. چرا؟ چون تقوا یک صفت رئیسیه است، اون حالتی که با همه جمع میشه حالت رئیسیه هستش که این اگر ایجاد شد همه ای اوصاف دیگه تربیتی در جامعه ایجاد میشود. مسجد مسجد تقوا باید باشه. چرا؟ چون التقوا باب کل توبته، در هر توبه تقواست. خودم وقتی میخواد به سمت بازگشتی به سوی خدا بره فهمودن از تقوا، تقوا هویتش در از کنم محضر شما مسجد است. یا تقوا سبب نزول برکات میشود، مسجد هویتش اینه که برکات خدا رو نازل کند. فهمود که اگر مردم لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، یعنی این تقوا سبب سایر خصوصیات هم می شود، سایر هویت هم می شود. پس بنابراین چهارمین هویتی که در باب مسجد بیان کردیم هویت تقوی الله بود، که اینا رو همش باز تأکید می کنم. بیان اینها اگرچه کتابهای فقهی، کتابهای روایی این روایات و حدیث در باب برکات المسجد و فضل المسجد آوردن، اما چون ما میخواییم بعدها شؤوناتی برای مسجد تعریف کنیم باید هویت مسجد رو بگیم بر مبنای این روایات تا بتوانیم شؤونات مسجد رو تطبیق بدیم بر هویت مسجد. و صلی الله علی محمد و آله.